خدمت و طهارت بیعت می کنیم تا سبک زندگی آنان را در شب و روزمان جاری سازیم.
پیغمبر تا کامل میشه، هر حرفی جز هی در باطل میشه، هر حرفی جز هی در باطل.
ما باید از نوع احیا بکنیم قدیر رو و تلاش هم بکنیم که بشه فاخرترین عید ما، مناسکش هم دائما توسعه بدیم، گسترش بدیم، جدیدتر، نوتر، به طوری که به جزء جشنهایی بشود که راقی ترین جشنهای جهان بشه و مناسکش هم همینطور.
من کن تو مولا خورشید و رو قله دعوت کرد.
نگین ولایت، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
من کن تو مولا فهازا.
جشن و سروری که این روزها برپاست، تجلیش در روز عید قدیر خم خواهد بود که همه تلاش میکنن اون رو به نحو شایسته اجرایش بکنن، اما همه این روزهای پرتلاش از عید تا عید سراسر سرور هست و شادی. بریم و گفتگو بکنیم با حجت الاسلام آقای آقاصد بهادین ضیایی عزیز از کارشناسان خوبمون که در خصوص مناسک قدیری برامون صحبت میکنن، که همینک هم پشت خط ارتباطی ما هستن. حاج آقا حضور شما سلام عرض میکنم و دوست دارم که مجددن به شما عید رو تبریک بگم.
سلام علیکم محضر حضرت عالی و همکاران بزرگوارتون و
سلامت
همه شنوندگان بزرگوار. من هم عرض تبریک دارم محضر شما و همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما. خوشحال میشیم که در ارتباط با مناسک قدیری باز هم برای ما صحبت کنید.
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که تعظیم شعائر الهی و مناسکی که برای عید قدیر خم هست میبایست که بیش از پیش مورد توجه همه مسلمان ها و مخصوصا شیعیان امیرالمومنین قرار بگیرد. این که میگم مورد توجه همه مسلمان ها، چون که حضرت آقا میتونین نکته رو فرمودن که امیرالمؤمنین نقطه ائتلاف و نقطه اشتراک همه مسلمان ها و همه آزادگان دنیا هستند. پس بنابراین چقدر خوب است در این ایام که ایام ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام هست، ما به اون مناسک و وظایف خودمون بیشتر آشنا بشیم. ما از اون آمادگی منازل و خانه ها و مخصوصا منازل سادات و مساجد حسینی ها گفتیم، در خصوص دید و بازدید و صله رحم در این ایام که باید سنتی باشه که در این ایام ولایت و ایامی که منتسب به امیرالمؤمنین و ایام خلافت حضرت هست، به تعبیر خود حضرات معصومین زیارت کنیم و همدیگر رو به عنوان برادران دینی به زیارت هم بریم. انما المؤمنون اخوه. امشب میخوام به این نکته اشاره کنیم که یکی از مناسک این است که همانند نیمه شعبان که آذین بندی کوچه ها رو داریم، خیابان های شهر رو داریم، چقدر شایسته است که در ایام قدیر خم ما به این مسئله توجه داشته باشیم، تشویق کنیم دانش آموزانمون رو، نونهالامون رو، جوانامون رو و کسبه بازاریا، همه و همه که این آذین بندی کوچه ها و خیابون های شهر رو داشته باشن، ادارات، نهادها، سازمان ها. ببینید شما وقتی که در سیره رسول خدا نگاه میکنید، وقتی ایشون از مکه به مدینه هجرت کردن، در یک منزلی مدینه توقف کردن و حاضر نشدن وارد شهر مدینه بشن. فرمودن که ما منتظر امیرالمومنین هستیم و بعد فرمودن ورود من باید با شکوه باشه، باید چشم دشمنان کور بشه. بنابراین قبل از ورود رسول خدا مدینه رو آذین بستن، زن و مرد آمدن حضور پیدا کردن، خانوم ها روی پشت بام بودن، شاخه های خرما رو آب می زدن، حرکت می دادن، مردم یه مقدار هوا براشون مطبوع بشه و این گونه با شکوه از رسول خدا استقبال کردن. شما نگاه کنید نماز عید فطر، نماز عید قربان در روایت داریم بیایید زیر آسمان، بیایید با شکوه، به گونه ای باشه که جلوه اسلام باشه. برای عید قدیر خم باید شهرهای ما، کوچه ها، خدمت شما، خیابان ها، ادارات، نهادها، سازمان ها، هر کوی و برزنی باید یه علامتی باشه، چراغانی باشه، آذین بندی بشه، پرچم‌ها رو نصب کنن و انشالله این رو به عنوان یکی از مناسک مهمی که مورد دستور قرآن و اهل بیت هست انشالله اینها رو داشته باشیم.
انشالله. خیلی متشکریم حاج آقای زیایی، دست شما درد نکنه انشالله. مردم خوبمون که خودشون توجه ویژه دارن، یک توجه خاص هم نسبت به صحبت‌های شما داشته باشن تا این ایام اونطور که شایسته و بایسته هست انشالله برگزار بشه. دست شما درد نکنه، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار
شما. خدا نگهدار شما باشه انشالله. نگین حلقه دنیا قدیره، نگین حلقه دنیا قدیره، زمین را گنج بی همتا قدیره. بگو ای نوح با مردم بیایید، ولایت کشتی و دریا قدیره. خب بریم سراغ برندگان مسابقه ایتایید نگین ولایت. سوالی که شب گذشته از شما دوستان عزیز پیامکش رو پخش کردیم، امروز هم دوبار پخشش کردیم. سوال این بود که در ماجرای قدیر پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه چه اقراری از مردم گرفت که پس از اون مردم رو به اطاعت از علی علیه السلام امر نمود؟ پاسخ جیم صحیح بود، اقرار به سزاوارتر بودن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به مؤمنان از خودشون. و اما برندگان ما، آقای علیرضا نخودساز از قم، آقای رضا پورشاطر از شهر قدس تهران، اینا برندگان پیامکیمون هستن. و برندگان فضای مجازی ما هم آقای طاهر نظرزاده 0916 4 شماره آخرشون 2065 و خانم معصومه عالی 0901 7401. برندگان روز گذشته ما هستن. انشالله من در پایان برنامه سعی میکنم یه بار دیگه این اسامی رو بخونم بر شما. اما میخواییم سوال پیامکی امشب رو هم براتون پخش بکنیم. فردا هم طی دو نوبت پخش میشه، یکی بعد از خبر ساعت 8، یکی بعد از ساعت 16:10 بعد از ظهر. شما میتونید اگه الان فرصت نکردید سوال رو بشنوید، طی فردا طی دو نوبت که پخش میشه بشنوید و پاسخ رو تا ساعت 20 برای ما ارسال بکنید. و همینطور روی کانال ما هم هست، میتونید اونجا برید سری بزنید و انشالله سوال رو ببینید و پاسخ بدید. آقا الان سوال رو میخوایم پخش بکنیم، بریم اتاق فرمان بشنویم.
رادیو معارف در دهه ولایت برگزار می کند مسابقه اید تا اید نگین ولایت. سؤال مسابقه هر شب در برنامه نگین ولایت و ساعت 8:30 صبح روز بعد از رادیو معارف پخش و در کانال رادیو معارف در شبکه‌های اجتماعی بارگزاری می شود. سؤال امروز:
چه ملاحظه ای از نظر زمانی ماجرای قدیر را متمایز می کند؟ الف: ابلاغ پیام قدیر پس از مهمترین اجتماع مسلمانان یعنی حج. ب: ابلاغ پیام قدیر پس از نزول آیه ولایت. جیم: ابلاغ پیام قدیر قبل از جنگ ایران با لشکر روم.
تکرار سوال:
چه ملاحظه ای از نظر زمانی ماجرای قدیر را متمایز می کند؟ الف: ابلاغ پیام قدیر پس از مهمترین اجتماع مسلمانان یعنی حج. ب: ابلاغ پیام قدیر پس از نزول آیه ولایت. جیم: ابلاغ پیام قدیر قبل از جنگ ایران با لشکر روم.
علاقمندان می توانند پاسخهای خود را تا ساعت 20 از طریق سامانه پیامکی 30553 و کانال رادیو معارف در شبکه های اجتماعی به نشانی @radiomaarif_admin ارسال نمایند. پاسخ صحیح و اسامی دو برنده پیامکی و دو برنده فضای مجازی هر شب در برنامه نگین ولایت اعلام می شود. ویژه برنامه نگین ولایت از عید قربان تا عید غدیر هر شب ساعت 21:30 از رادیو معارف.
إمام الإنس والجن علي حبه جن وسيم النار والجنة وسيم المصطفى حقا إمام.
خب بریم سراغ مسابقه‌ای که ما به صورت تلفنی دو نفر از شرکت کنندگان و مخاطبین ارزشمندمون رو میاریم پشت خط و در خصوص این ویژه برنامه نگین ولایت که در ارتباط با عید قدیر هست و در خصوص مناسک برنامه‌ها و اتفاقاتی که در خطبه قدیر افتاده با این دوستان عزیز سوالاتی رو مطرح می‌کنیم، پاسخ‌هایی رو دریافت می‌کنیم و می‌خوایم کامشون رو شاد بکنیم و یک هدیه‌ای هم بهشون بدیم که این ایام براشون خاطره انگیز باشه. اما به هر حال رقابت هست، مسابقه هست و بعد در این مسابقه ان شاء الله اون توان اصلی خودشون رو هزینه بکنن تا بتونن از جمله برندگان ما هم باشن. آقای علی عزیزی از لرستان و آقای شهریار کوهگرد از شهر کرد. آقای عزیزی، آقای عزیزی
خدا میاد بلرسان.
سلام قربان،
قربان شما،
حال شما چطوره؟
خیلی ممنون.
شما یه مقدار امتیازتون کمه، الان آماده هستید که برنده بشید؟
انشاءالله هست خدا بخواد.
بله حتما انشاءالله که خدا خواهد خواست. آقای شهریار کوهگرد،
بله قربان،
حال شما چطوره؟
الحمدلله.
شما وضعتون یه ذره بهتره، فکر میکنید برنده میشید امشب؟
توکل به خدا.
توکل به خدا. بسیار خوب، من سوال خودم رو با شما شروع میکنم، آماده هستید؟
بفرمایید.
آقای کوهگرد از شهر کرد، قربان برای ما بفرمایید که پیامبر صلی الله علیه و آله در روز قدیر سزای کسی را که با علی علیه السلام مخالفت کند و ولایت او را نپذیرد چه می داند؟ الف آسایش و راحتی دنیا را از دست می دهد، ب همواره در دودلی گرفتار خواهد شد، جیم گرفتار آتش جهنم می شود، دال هیچ کدام.
الف.
بفرمایید آقای کوهگرد.
گزینه الف.
گزینه جیم درسته، گرفتار آتش جهنم می شود. اشکالی نداره، هنوز فرصت هست. خب آقای عزیزی، دو ریسمان الهی که پیامبر صلوات الله و سلامه علیه شرط نجات از گمراهی را تمسک به آنها و جدا نشدن از آنها دانستند چیست؟ الف قرآن و نماز، ب زکات و حج، جیم قرآن و اهل بیت، دال اهل بیت و نماز.
جیم میشه.
جیم قرآن و اهل بیت. درود بر شما. آقا شهریار کوهگرد، قربان آماده هستید؟
بله.
کدام شاعر معروف در مراسم قدیر نزد پیامبر شعری در ولایت حضرت علی علیه السلام سرود؟ الف حسان ابن ثابت، ب سید همیری آسخایی میکنم سید همیری، جیم کسایی مروزی، دال حکیم فردوسی.
جیم.
الف حسان ابن ثابت. ایداد بیداد. خب ایبی نداره آقای عزیزی عزیز. در سال دهم هجری پیامبر صلی الله علیه و آله مأمور شد تا کدام مسائل اساسی را به مردم ابلاغ نماید؟ الف اعلام ولایت ائمه معصومین علیهم السلام و برگزاری مناسک حج، ب معرفی منافقان و برحذر بودن از آنان، جیم اعلام این که مردم باید پس از رسول خدا با یکدیگر مهربان باشند، و دال همه موارد. سرنوشت ساز
دال میشه همه
موارد. بیداد
علف میشه، علف راست.
آقا میتونیم بپذیریم؟ نمیتونیم بپذیریم. ببخشید آقای علی آقای عزیزی، نمیتونیم بپذیریم، چون من ابتدا هم عرض کردم اولین پاسخی که ارائه بکنید الف درسته، بله، اعلام ولایت ائمه معصومین علیهم السلام و برگزاری مناسک حج. خب آقا ادامه بدم دیگه. آقای حسینیان، بله، آقای شهریار کوهگرد، این جمله از کیست؟ این جمله از کیست؟ به خدا قسم روزی مانند این روز هرگز ندیدم. چقدر کار پسر عمویش را محکم نمود، وای بر کسی که پیمان او را بشکند. الف جبرائیل، ب پیامبر، جیم حسان ابن ثابت، دال عمر ابن خطاب.
عمر ابن خطاب.
ای داده بیداد، خیلی راحت بود. پیامبر که خودشون دارن این حرفو میفرمایند، حسان ابن ثابت هم که شاعر بود، عمر ابن
خطاب بود.
الف جبرائیل، جبرائیل. خب اشکالی نداره. آقای عزیزی،
بله،
کدام مورد درباره عید قدیر صحیح است؟ الف پیامبر با صراحت روز قدیر را به عنوان بزرگترین عید مسلمانان معرفی کردند، ب عید قدیر یکی از 4 عید بزرگ مسلمانان است، جیم کارشکنی ها باعث شد عید قدیر و پیام آن در میان برخی از مسلمانان فراموش شود، و دال همه موارد.
همه موارد دال.
همه موارد. بسیار عالی. خب جمع امتیازها رسید. آقای علی عزیزی از لرستان 30 امتیاز و آقای شهریار کوهگرد از شهر کرد 20 امتیاز. آقای عزیزی 150,000 تومان بردن و آقای کوهگرد هم 50,000 تومان. مبارکتون باشه، درود بر شما.
کره دل من هست و جنگ با علی 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 علی، کبوتر دل من هست و جنگ با علی علی
یک بخش کارشناسی دیگری هم داریم که با توضیحات حجت الاسلام و المسلمین آقای محدثی است با عنوان شناخت آثار حضور امام. این بخش الان آماده است که ما هم به اتفاق شما بشنویم.
یا علی مولا، علی مولا، یا علی مولا، علی مولا، یا علی مولا، علی مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به شما شنوندگان گرامی و تبریک این ایام بر اساس امامت و ولایت که محور وحدت هست، سخنانی رو تقدیم حضورتون میکنم. از سنت های الهی این است که پیروزی و قدرت در سایه وحدت و شکست و ضعف در سایه تفرقه و اختلافه. حضرت امیر علیه السلام در آن کلام معروفی که در نهج البلاغه هست و حکمت و فلسفه 20 حکم و سنت الهی رو از احکام بیان میکنه، فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک، در مورد امامت و اطاعت از امام میفرماید که ول امامت نظاما للامه، خدای متعال امامت رو برای نظام امت قرار داد. نظام به اون رشته و نخی گفته میشه که داخل دانه های تسبیح یا گردنبند هست که اگر اون رشته نباشه این دانه ها از هم میگسلند و هر کدام به سمتی میرن و جمع کردنش هم مشکله. اگر وحدت یک نعمته، عامل وحدت هم یک نعمت و برکته که امام و پیشوای دینی است. امامت محور تجمع و مانع تفرقه است. رجوع به یک اصل وحدت آفرینه. الان ما از نعمت ولایت فقیه برخوردار هستیم و بسیاری از کشورها محروم هستند و دچار تشتت‌هایی که می‌بینیم چه بر سرشون میاد. علی علیه السلام در خطبه 97 می‌فرماید: انظروا اهل بیت نبیکم فلزموا سمتهم و تبعوا اثرهم ان لبدوا فلبدوا و ان نهضوا فانهضوا. یعنی شاخص برای شما اهل بیت پیامبرتون باشه، روش اونها رو ملازم باشید، دنبال اونها برید. اگر اونها نشستند شما بنشینید، اگر اونها برخواستند شما برخواستید. یعنی در قیام و قعود و در هر عملی تبعیت کنید از محور وفاق که رهبری و ولایت. جلو افتادن زلالت، عقب ماندن هم هلاکت. قدیر خم اگر سایه فکن بود، ولایت اهرمی دشمن شکم بود. صفوف ما جدا از هم نمی شد، شکوه و عزت ما کم نمی شد. الان هم اگر ولایت که محور وفاق و همدلیست تبعیت بشه، جامعه متحد و یک پارچه است. و اگر خدای نکرده این اهمیت مورد توجه قرار نگیره، گسست جامعه پیامد این خواهد بود. خدا رحمت کن علامه امینی، مؤلف کتاب گرانسنگ القدیر رو، که با بحث و احتجاج‌های عالمانه و منصفانه و بر اساس جدال احسن و حکمت و موعظه به قدیر و امامت و ولایت فرا می‌خوانه، در مقدمه جلد هشتم القدیر مطلبی داره تحت عنوان القدیر یوحد الصفوف فی الملأ الاسلامی. القدیر صف‌ها رو در جامعه امت اسلامی یکسان و واحد می سازه. وقتی القدیر چنین نقش وحدت آفرین و تنش زدایی داره، خود قدیر، خود ولایت، خود علی و اهل بیت هم برتر و بالاتر این نقش رو ایفا می کنن. طرح منطقی مباحث کلامی یک شیوه است، تنش آفرینی و شق کردن امت اسلام یک شیوه دیگر. حضرت علی علیه السلام در پاسخ کسانی که او رو متهم به تفرق آفرینی می کردن می فرمود: و لیس رجلون احرس علی جماعت امت محمد و الفتها منی. هیچ کس به اندازه من حریص و مشتاق و دنبال این نیست که امت پیامبر جماعت و الفت داشته باشند. و گله های فراوانی داشت علی علیه السلام از تشتت و تفرقه. دعوت به همدلی و همراهی و تبعیت و اطاعت و وفاق، کلمه از صحبت‌های فراوان حضرت امیر هست. در نهی از تفرقه فرموده یاکم و الفرقه. در فراخوانی به وحدت فرموده ید الله مع الجماعه. این که حضرت امیر با خون دل خوردن، با وضعی که به تعبیر خودشون استخوان در گلو و خار در چشم 25 سال تحمل میکنه اون اوزارو، برای حفظ وحدت. امروز هم بحث قدیر و امامت و جایگاه رهبری هم میتونه به صورت تفرق انگیز مطرح بشه که این شیوه تشیع لندنی و پیروان اونهاست، هم میتونه به صورت وحدت آفرین باشه، شیوهی که امام راحل رضوان الله علیه و مقام معظم رهبری و دلسوزان انقلاب و آگاهان به جغرافیای سیاسی جهان از اون شیوه پیروی میکنن. نعمت وحدت رو خدا از ما نگیره و توفیق بده که ارزش این نعمت رو، نعمت ولایت و وفاق رو بدونیم و اون رو پاس بداریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا حجت الله علی مولا یا هی یا حیدر علی مولا علی ولی الله علی مولا یا حیدر.
جلوه‌گر شد بار دیگر طور سینا در قدیر، جلوه‌گر شد بار دیگر طور سینا در قدیر، ریخت از خم ولایت می به مینا در قدیر. هدیه جبریل بود، الیوم اکملت لکم، وحی آمد در مبارک باد مولا در قدیر. بر سر دست نبی هر کس علی را دید گفت، آفتاب و ماه زیبا بود زیبا در قدیر. بر لبش گلواژه من کنت مولا تا نشست، بر لبش گلواژه من کنت مولا تا نشست، گلبن پاک ولایت شد شکوفا در قدیر.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان همراه برنامه نگین ولایت رادیو معارف، خدمت یکی از فعالین حوزه نشر معارف آقا امیرالمومنین علی علیه السلام هستیم و میخوایم گفتگوی با ایشون داشته باشیم و از فعالیت هاشون جویا بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سید محسن دین پرور هستم، مدیر بنیاد نهج البلاغه قم در خدمتتون هستم.
از سال فعالیت بفرمایید آقای دین پرور.
بنیاد نهج البلاغه در سالهای 1353 و 54 شمسی تأسیس شد و هدف مؤسس و مؤسسین ترویج فرهنگ امیرالمؤمنین و کتاب شریف نهج البلاغه در اون زمان اسفناک رژیم طاغوت بود، که خب در این راستا مطالبی هست که من خدمتتون عرض میکنم.
حاج آقا، فکر تأسیس این بنیاد از کجا شروع شده؟
فکر تأسیس بنیاد نهج البلاغه و کار بر روی این رو از آیت الله دین پرور از دیداری داشتند که با حضرت آیت الله علامه امینی در سالهای 45 شمسی داشتند و این رو همیشه میگن که من این تأسیس بنیاد و مرهون اون جلساتی هستم که با علامه امینی داشتن. در حقیقت فکر کار راجب امیرالمؤمنین و نهج البلاغه رو ایشون در ذهن ما قرار داد.
حاج آقا، با توجه به این که بنیاد کار خودش رو از قبل از انقلاب شروع کرده، این موج توجه به نهج البلاغه چه زمانی شروع شده؟
این موج بازگشت به نهج البلاغه و موج روی کرده به مفاهیم ادبی در حقیقت بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی رخ داد و مخصوصا با پیام حضرت امام به کنگره هزاره نهج البلاغه در سال 1360 در مدرسه عالی شهید مطهری شروع شد. این موج مرهون اون پیام حضرت امام هستش که من تقاضا میکنم و دوستان این پیام رو حتما مطالعه کنند.
حاج آقا، از اقداماتی که بنیاد نهج البلاغه در طول این سالها انجام داده اگر امکانش هست برای شنوندگان ما بفرمایید.
در طول این سالیان مختلف مورد نهج البلاغه خدمات خیلی زیادی رو انجام داده. مثلا نزدیک 250 عنوان کتاب منتشر کردیم که شاید 370 جلد بشه. این کتاب های پژوهشی و تحقیقاتی بوده که توسط محققین ایرانی و غیر ایرانی نوشته شده یا ترجمه شده و چاپ شده. و فعالیت های آموزشی داشتیم، فعالیت های پژوهشی داشتیم. در قسمت آموزش پژوهشکده نهج البلاغه در مقطع دکتری نهج البلاغه دانشجو گرفت و تربیت کرد. ما مرکز آموزش تخصصی نهج البلاغه رو در حوزه علمی قم تأسیس کردیم. در این راستا 9 دوره آموزشی ما تا الان داشتیم. کتابخانه تخصصی امیرالمومنین و نهج البلاغه یکی دیگه از بخش‌های مختلف بنیاد هستش که در اینجا کلیه منابع راجب امیرالمومنین، نهج البلاغه، ولایت، قدیر، امامت، شریف رضی و موضوعات وابسته جمع‌آوری میشه.
حاج آقا، تشکر میکنم از شما از اینکه این فرصت رو در اختیار ما و این برنامه قرار دادید.
خیلی متشکرم. من هم از جناب عالی و سایر مسئولین و دستاندرکاران رادیو معارف تشکر میکنم و امیدوارم که این زحمات و کوشش هایی که شما انجام میدین ان شاء الله مرضی خداوند متعال و اهل بیت سلام باشه.
با شما شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنم و شما رو به خداوند منان میسپارم. خدا یار نگه دارتون باشه.
یا مرتضی علی، یا مرتضی علی.
خب تشکر میکنم از مسعود صفی عزیز، گزارشگر خوب برنامه‌مون. یک بار دیگه اسامی رو من حضور شما قرائت بکنم. آقای علیرضا نخودساز از قم، آقای رضا پورشاطر شهر قدس تهران برندگان پیامکی ما هستن، آقای طاهر نظرزاده و خانم معصومه عالی هم برندگان فضای مجازی ما هستن. سلام و صلوات بر وجود نازنین مولا علی علیه السلام. تا فردا، خدا نگهدار.
السلام علیک یا امیر المؤمنین. السلام علي.